أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأشرف بريته سيدنا ومولانا وحبيبي وقدوتنا وحبيبي وسيدنا سيد الأنبياء والمرسلين أبي العاصم محمد على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين سيما بقية الله في العظيم روزی و انواه العالمین به طراب مقدم ابتدا اللعن الدائم و علا اعدائه مجمعین من الازلین الى قیام یوم الدین. بحث ما در فرمان نورانی امیر المؤمنین علیه السلام به مالک اشکن رضوان الله علیه هم در این فرمان مسائل گوناگونی از معارف دین و مسائل اخلاقی تربیتی شؤون گوناگون زندگی اجتماعی سیاسی بیان شده است. علی علیه السلام از ابتدای نامه در حقیقت محور این حرکت و غایت آن رو به طور اجمال بیان میکنند. میفرمایند که هذا ما امر به عبدالله، این نامه همان است که عبدالله به آن امر نموده است. پس در عنوان عبدالله بود، بندگی خدای متعال اصل در هدف خلقت و ادیان الهی است. عرض شد با دقت عقلانی به عالم که بنگریم و بی توجه اجمالی به قرآن هم بکنیم، این نکته رو درج میکنیم که همه موجودان به گونه ای در برابر ذات مقدس الهی خاضع اند. و این خضوع را هم اظهار میکنند. بعد این خضوع مبتنی در آن امری که موجود بر آن امر تحقق داره، آن این که قرآن کریم همه موجودات رو آیه پروردگار متعال می داند. و آیه بودن موجودات به حسب مرتبه وجودی هر موجودی به گونه خاصی است. این یه نکته. نکته دیگری که در بحث گذشته به آن پرداخته نشد این است که آیه بودن موجودات از خدای متعال رو باید بیشتر دقت بکنیم به چه معنا؟ که با عبودیت آنها سنخیت داشته باشه نسبت به خدای متعال. آیه بودن به این معناست که اگر ما به هستی آنها توجه میکنیم در حقیقت به هستی خدای متعال توجه بشود. اگر به شؤون هستی آنها توجه میکنیم به شؤون کمالیه خدای متعال توجه بشیم. باز به این معنا که این توجه ما رو به این حقیقت میرسونه که این هستی از خودش میاد. شؤون هستی از خود موجود نیست. در این حالی که موجودات هستند، شؤون وجودیه از اوصاف، از آثار، همه اینها رو دارند، لکن این داشته تبعی یا عرضی است. که البته دیدگاه ها چون عمیق‌تر میشه این تعبیرات به اختلاف اون دیدگاه ها هست شد که در جای خودش انشاءالله باید بیشتر بهش توجه بشه. داشتن تبعی و داشتن عرضی. که انهو معنای عبودیت موجودات نسبت به حق تعالی به این گونه است که دلیلش هم کنارش اظهار خضوع در برابر حق تعالی میکنند چون از او فیض هستی میگیرند، چون از او فیض شؤونات هستی رو میگیرن. از این جهت ملاحظه میکنیم در استدلال انبیاء الهی در برابر مشرکین که مشرکین خدا را به عنوان خالق عالم قبول دارند، منتها میگن که خدا آفریده است و کنار کشیده نسبت به اداره عالم، اداره عالم رو به این مخلوقاتش الان ملائکه یا پایین تر واگذار کرده. به گونه ای این دیدگاه در یهود هم جریان پیدا کرده که قرآن کریم از اونها نقل میکنه. قالت الیهود ید الله مغلوله غلت ایدیهم و لعنوا بما قالوا، یعنی خدا متعال آفرید و کنار کشید از اداره عالم، مانند کسی که کارخونه رو می‌سازه و یک مدیری را معین می‌کنه که این کارخونه رو اداره بکنه. رابطه عالم رو با خدای متعال اینگونه بعضی ها دانستند. این دیدگاه تو بعضی از طوائف مسلمین هم سرایت کرده متاسفانه. نوعا اهل سنت هستند که دیدگاه خیلی ضعیفی سطحی نسبت به پروردگار عالم دارند، که رابطه عالم رو با خدا مانند رابطه بنا و بنا دانستند، که بنا بر حال یک اجزای رو هم میگذارد و یک بنای تشکیل میشه و خودش هم از بین میره. این بنا سالها باقی میمونه. حتی تصریح کردن بعضشون اگر جایز بود عدم بر خدای متعال معدوم شدن خدای متعال ضرر به بقای عالم نداره. این دیدگاه بسیار منحطی است از جهت عقلی، حتی به خیلی از موجوداتی که در این عالم هستند رابطه امکانی بین هم دارن نمیتونیم این رو بیان بکنیم، چه برسه رابطه این مخلوقات با حق تعالی. اگر این سخنگو اراده اش قد بشه از سخن، این سخن به کجا قیام داره؟ میتونه سخن باشه بدون اراده تا برسه به این که بدون وجود مرید اراده کننده و امثال این مثال ها که ما بسیار داریم که در روابط این موجودات با یکدیگر خیلی عمیق تره تا رابطه موجودات با خدای متعال. به هر حال این دیدگاه های مختلفی که انبیاء علیهم السلام با امتهاشون داشتند و قرآن کریم مطرح کرده برای خداشناسی، برای این است که دقت اونها در خداشناسی اولیه صحیح بشه، بعد رابطه خضوع را که میخواهند برقرار بکنند بدانند با چه خدایی میخوان رابطه خضوع رو برقرار بکنند. اشتباهی نرند سراغ بت‌ها، سراغ اون چیزهایی که اونها را به گونه ای دخیل در زندگیشون میدونن. حالا بحث از علت شرک و اینها نداریم، فقط اشاره شد که علت این شرک هایی که در ربوبیت قائل بوده اند این بوده است که یا موجودی یک تأثیری در نظام وجودی اینها داشته یا تخیل میکردند که یک تأثیری داره. نظام میگه خب چون تأثیر داره من در برابرش باید خاضع باشم دیگه. انبیاء علیهم السلام با استدلال های محکم میان میفرمان که این بوت ها اصلا نمیتونن از خودشون دفاع بکنن، نمیتونن نفعی برسونن، نمیتونن ضرری رو از شما دفع بکنن. بیشترین محاجه ها مال حضرت ابراهیم علیه السلام
با قومش، چون مشرکین متعددی در زمان اون حضرت بودن، ستاره پرست، خورشید پرست، ماه پرست، بت پرست و انسان پرست، پنج نوع خلاصه شرک بوده است. در قرآن کریم خوب دقت بکنیم با همه اینا مواجه داشته. با نمرود هم که مواجه میشه، نمرود خب بعضی ظاهر انسانه و مغلطه‌گره، معبود مغلطه‌گره که میتونه مغلطش رو اظهار بکنه. خب که ما میمیرانیم و زنده میکنیم، نشانه خدایی ما اینه، چه این تأثیر رو داریم. مغلطه کرد یک زندانی که هر حال محکوم به اعدام بود، آزادش کرد، زندش کرد. اون یکی که محکوم به زنده شدن بود و بعد آزاد شدن رو کشتش، نیرون دیمش. خب این مغلطه رو نمیشه برای عموم مردم بازش کرد، نمیفهمه. لذا حضرت رفت سراغ یک راهی که دیگه هیچ کس ندونه مغلطه بکنه، اون دردهای سطحی هم بفهمند. فرمود پروردگار من هر روز خورشید را از مشرق میاره، تو یه روز از مغرب بیا. فبوه تلزی کفر، دیگه نمیتونه دیگه تصرف کنه. و ربم باید به گونه‌ای باشه که با اون چیزهایی که به هر حال ارتباط داره بتونه دخل و تصرف بکنه، تأثیر گذار باشه. لذا فرمودن که اونی که در برابرشون خضوع میکنید اونیست که همواره در اداره عالم است. ذالکم الله ربکم خالق و کل شیء فعبدوه. بکنید چند تا مراحل توحید رو اینجا بیان کرده، هم خالقیت را، هم ربوبیت را که اداره باشن، که اصلا اداره مساوی با خلقت مستمره، نه اینکه خلقت چیزی باشه اداره چیز دیگری. این بینش میده. اون وقت در چنین موردی که شما بخواهید چه نخواهید، هستی که از خودمان نیست، وجودا در برابر او خاضع هستیم. پس کمال شما این است که فعبدو، شما او را بندگی بکنید. از کردیم علی علیه السلام اینجا تعبیر عبدالله میکند به خودش. حالا این عبدالله به چه معنا؟ این خودش یک مسئله. این که چطور جرأت کرده تعبیر عبدالله به خودش بکنه، این مسئله دومه. این دو مسئله کلیه ها در تحت این مسائلی هست که جلسه گذشته مطالبی رو عرض کردیم. حالا جنبه تکمیلی اون مطالب گذشته بود. این نکته هم عرض شد که هر گاه موجودی از نظر مرتبه وجودی ظریف‌تر و پیچیده‌تر باشد، که دارای شؤون گوناگونی باشه، چون فیض هستی به شؤون گوناگونی میگیره، اظهار خضوعش هم به گونه های مختلفی خواهد شد، ابعاد پیدا میکنه. فرموده از همه موجودات، چه آسمانی چه زمینی، بنده خدا هستن، لکن در این بین به انسان و جن امر میکنه، که فرموده است که ما این دو را جز برای بندگی خودمون نیافریدیم. یعنی بندگی این دو بندگی اختیاری است. بندگی همه موجودات از جمله نظام این دو موجود هم جن و انس اون بندگی استرادی است. اما این انسان و جن علاوه بر بندگی استرادی در نظام کل عالم نسبت به خدای متعال، یک بندگی خاصی دارن که اونها را ممتازشون میکنه از سایر موجودات، و هدف از آفرینش کل نظام هم همینه که یک بندگی با اراده و اختیار از انسانهایی، از موجوداتی صادر بشه که به تعبیر قرآن کریم میخوان که خلق لکم ما فی السماوات و الارض، همه آنچه که در آسمان و زمین است برای شما آفریده است. و از طرفی میفهمند که سخر لکم ما فی السماوات و الارض، هر آنچه که در آسمان و زمین است برای شما به نفع شما تسخیر کرده است، یعنی به گونه ای قرار داده که شما می توانید در آن تصرف بکنید، و اونها هم ابای از این که در تحت اختیار شما قرار بگیرن ندارن. تسخیر معناش اینها، اگر شما به این سراغ یک موجودی هیچ نتوانید ازش استفاده بکنید، این تحت تسخیر شما نیست. فاعل به تسخیر، اون فاعل مسخر، موجود مسخر اونیست که به هر حال به گونه ای در تحت اختیار باشه. مثل این زبان سخن میگه اما مسخر شماست، شما هر گونه بخواید او رو بپیچونید، هر کلامی رو ازش صادر بکنید، او همون رو میگه، از خودش چیزی نداره. بنابراین این که بشر میره تا خلاص اعماق ماده رو میشکافه، خیال میکنه کاری کرده خیلی، نه اون خالقش این رو به گونه ای آفریده که راه رو برای تو باز کرده که بتونی در اعماق در حال ماده تحقیق بکنی، به گونه بهت علم بده، راه‌های بهره برداری رو استفاده بکنی. اینا خودش آیه است، نشانه است، از این نشانه ها باید استفاده کرد. خب نتیجه این است که انسان در بین این دو موجود عبودیت اخصی داره که درباره انسان به طور خاص قرآن کریم میگه که ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفا. این بند انسان ها امر نشدند مگر اینکه بندگی خالصانه خدای متعال رو انجام بدهند. از اینجا اشرفیت انسان از جن را میتوانیم استفاده بکنیم. از آیات دیگری اشرفیت انسان را حتی از ملائکه الهی میتوانیم استفاده بکنیم، چون در اول خلقت خدای متعال به ملائکش امر کرد که در برابر این انسان خاضع بشن، اظهار خضوع بکنن. سجده اون اظهار خضوع تام که در ماها که سر و اعضا و جوارح داریم، سجدمون به این است که پیشانی رو روی خاک بگذاریم، که نشانه اظهار خضوع تامه، که در بین به حال عموم مردم هم متعارفه، کسی به حال کسی رو ولی نعمت خودش میدونه میخواد اظهار خضوع بکنه، هی در برش دلا میشه، تا جایی که به حال سلاطین و اینها برای خودشون یه شأنهای قائل بودند و اینها یا مشرکین در برابر اونها به خاک میافتادن. اما اینها همش به عنوان بندگی شرک است، فقط انسان در برابر اون خالقش باید اظهار خلاص خضوع بکنه. غرض این است که ملائکه که به هر حال ما معتقدیم جنبه جسمانی ندارن که به سجده بیفتن، به خاک بیفتن، که سجده اونها در برابر انسان و که حضرت آدم علیه السلام نمودار انسانیت بود، به این است که به امر الهی اظهار خضوع کردند در برابر این انسان. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله علیه را، در جایی از المیزان میگوید این انسان موجود عجیبی است که از موجودات ملکوتی و ملکی در خدمت او هستند. خدای متعال ملائکه مقربش رو در خدمت این انسان قرار داده، جبرئیل، میکائیل، اسرافیل. به حال ملک واسطه وحی است، این وحی به انسان و برای انسان دیگه. اسرافیل سلام الله علیه ملک واسطه حیاته و همینطور نظام این انسان باید خیلی قدر خودش رو بدونه. باید قدر تو افزون از ملائک، تو قدر خود نمیدونی چه حاصل. قرآن کریم میفهمد فی انفسکم افلا تبصرون، آیا در خودتون نمی نگرید تا به بصارت برسید. این خیلی عمیق این آیه، هرچه انسان در خودش فکر کنه به روشنایی های بیشتری از خودش پی میبره، به پیچیدگی های و عمق این آیه مبارکه. منتها فرموده است هم باید در خودتون تأمل کنید، هم مواظب خودتون هم باشید، چون موجود هرچی لطیف‌تر باشه آسیب پذیرتره ها. این هوا لطیفه هم آسیب پذیریش بیشتره، یه جا که سیگار کشیده بشه همینطور موج پیدا میکنه، هی موج میره لایه اوزون هم سلاخ میکنه. اینا مسائل مهمی است، اینا باید استفاده کرد دیگه. روح انسان لطیفتر از هواست، لذا مواظبت بیشتری لازم داره. فرمود علیکم انفسکم، یا ایها الذین آمنو علیکم انفسکم، ای مؤمنین حالا که شما به شرافت ایمان رسیدید، فهمیدید که عالم و خودتون متصل به عالم غیب هستید، به ازلیت هستید، به ابدیت متصل هستید، این رو دقت بکنید، حفظش بکنید. هر مقدار به مضمون این آیه شریفه که سوره مائده آیه 105، انسان به خودش مواظبت از خودش داشته باشه، از آسیبهای رسیده به خودش محفوظتر میشه. فرمود لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم، خب غرض این است که بندگی انسان در برابر خالقش به مقداری است که بالاتر از بندگی ملائکه می تواند باشد. با اینکه ملائکه بندگان مکرم خدا هستند که خدای متعال به کرامت وجودی ایشان را رسانده است که در باره آنها میگوید بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امره یعملون. ملائکه اینجا این هستند، بندگان مکرم هستند، تسلیم محض پروردگار متعال هستند، در سخن بر پروردگارشون سبقت نمیگیرند، گوش به فرمانند، هر چه امر بکند خدای متعال اینها عمل میکنند. این انسان میتواند بالاتر بدین مثلا وجودش، همه شؤون وجودیش تسلیم پروردگار متعال بشه، که حالا اینها مراتبیست که فقط در اینجا ما اشاره میکنیم. بندگی شرافتمندانه انسان در این عالم به جهت خلقت وجودی اوست که از دو گرایش، دو تمایل اصلی خلاصه مخلوق شده. یکی تمایل به عالم غیب که الان به علیین تعبیر میکنه قرآن کریم، یکی تمایل به عالم ماده که تمایل به عالم ماده به خودی خود به صورت طبیعی میخواد انسان رو زندان بکنه. این رو میگن سجین، که اگر بحث از طینت علیین و طینت سجین میشنویم حقیقتش اینه، انسانها در ابتدا دو تمایل در اونها خدای متعال قرار داده به خاطر امتحان شدنش، به خاطر اینکه این قابلیت اول از ناحیه خدای متعال به او داده شده. حالا این قابلیت رو خودت چگونه میسازیش؟ انسان با حقیقت ساخته شده تو این عالم نمیاد که بگیم شقاوتمند میاد نعوذ بالله یا سعادتمند تو این عالم میاد، نه، این دیدگاه دیدگاه باطلی. هیچ یک از ادیان الهی چنین دیدگاهی رو نسبت به انسان نداره. اگر بعضی ها نفهمیدن منطق ادیان الهی را، این دیدگاه انحرافی، این توجه داشته باشید. بلکه دیدگاه اصلی و حقیقی اینه که انسان قابلیت این که شقاوت پیدا بکنه یا سعادت پیدا بکنه داره، منتها خدای متعال او رو برای سعادتمند شدن آفریده، اما آفریده شدنش برای سعادتمند شدن اینطور نیست که اراده و اختیار او را سلب بکنه، همه ابزار سعادت برای او نهاده شده که درکهای از عالم غیب، این یکی از ابزار تمایلات به عالم غیب، این یکی از ابزار دیگر از ابزار درونی. انبیا و اولیا را هم علیهم السلام از ابزار بیرونی برای این انسان آورده، منتها چون تو این عالم آفریده اقتضا میکنه وجود انسان تو این عالم که تمایلاتی هم به شمون این عالم داشته باشه، به خوردنی ها، به برحال پوشیدنی ها، به لذت ها، نه اونجا این تمایلات مقدمه محدوده. ادعی با اختیار این تمایلات محدود رو نامحدود میپندارند. واقعا نامحدود نیست، میپندارند، دنبال این پندارشون هم حرکت میکنن، تا آخر بر نمیگردن از این پندار غلط، به شقاوت میرسن. عده‌ای دنبال واقعیتن که بابا ما یک درک‌های ثابتی داریم از عالم، از حقایق عالم، یک تمایلات ثابتی غیر محدود به حدود زمان و مکان این عالم. میرن سراغ این که این درک‌ها و این تمایلات رو شکوفا کنن، که این کسان جز با اتصال به ادیان الهی و دین حق نمیتوانن این تمایلات فطری را شکوفا کنند. باید ملتزم بشوند به اون کسی که فعلیت پیدا کرده سعادت در او. اینجا نیاز به رهبر برای ما روشن میشه که همواره انسان به راهبر به سوی سعادت الهی نیازمنده. لذا خدای متعال از اول وجود این انسان این راهبر رو آورده، تا آخری هم که تو این عالم مقرر است انسان ها موجود باشند، این راهبر موجوده، آخر همه از این عالم میره و با این انسان ها هم هسته. فرمود الحجتو قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق. حجت الهی اما از نبی یا امام قبل از انتشار انسان هاست، که حضرت آدم علیه السلام چنین بود دیگه، قبل از این که تکثیر نسل بشود ایشون به هر حال به پیامبری نائل شد تو این عالم و با این انسان ها هستند و بعد از این انسان ها. خب چون بحث بناس منظم انشاءالله مطرح بشه، تا اینجا این مقدار به نظر میرسه کفایت میکنه از بحث امروز.
آقا ببخش این عواملی که انسان خودش دخیل نیستش، قبل از اینکه به دنیا بیاد، آقا اون لغمایی که به در مادر مثلا میخورن و این محیطی که مثلا به دنیا میاد و معلم و تربیتی که میشه، انسان به طرف اون سن کوچیکی یا اینکه قبل از اینکه به دنیا بیاد دخالتی در اینا نداره. اون الیین و سجینی که میفرماید که آقا
این اموری که انسان در این بسترها تحقق پیدا میکنه به حسب ظاهر، محیط خانواده، محیط اجتماع، اینها از دیدگاه اسلام و واقع و تجربه یک زمینه هایی هستند که نمیتواند به طور قطعی زمامدار امر انسان بشه. زمامدار امر هر کسی اون اراده خودشه، اون توجه خودشه. ما در به هر حال تاریخ و قرآن کریم هم به ما خبر میده، نمونه ها داریم. کسی در بستر بسیار خوبی تحقق پیدا میکنه و زمینه های تربیتی خوبی هم داشته، اما اختیاراً خودش غیر راه سعادت رو انتخاب میکنه، اون بستر حاکم بر سرنوشت این نمیشه که بگیم حالا این بسترش خوب بوده، در خانه نبی این تحقق پیدا کرده، پس احکام نبی هم به این جاری بکنیم. نه، قضیه فرزند از نوح علیه السلام را برای این جهت برای ما بیان میکنه. و کسی هم در مخالفت این جهت 100%. خانم فرعون در بستر ضد توحیدی تحقق پیدا میکنه، اون وقت اون مراحل رو پیدا میکنه، به گونه ای میشود که این خانم مثل میشه برای انسانهای مؤمن. در آخر سوره طلاق این آیه مبارکه رو خدای متعال برای اینکه انسانها این دیدگاه رو اولا پیدا بکنن که چه مسائلی سرنوشت سازه، و ثانیاً اگر کسی دید در یک بستر نامناسب خانوادگی تحقق پیدا کرد که به حال به اراده خودش نبوده، مایوس نشه. نه، ببینه چی داره، چگونه آفریده شده، اونطور که آفریده شده بره سراغ شکوفا کردن خصوصیات وجودیش. خب ببخشید، سوره تحریم بود. ضرب الله مثلا للذین کفروا، خدا مثال میزنه، ضرب المثل برای کفار، زن دو پیامبر را، یکی پیامبر اولوالعزم دیگری غیر اولوالعزم، امرأت نوح و امرأت لوط، کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین، اینا با دو بنده صالح ما زندگی میکردن، فخانتا هما، اینا خیانت کردن، فلم یغنیا عنهما من الله شیئا، با اینکه اینا دستگیر بودن، رهبر الهی دستگیره، حال که نه، دستگیری اینا نتوانست بی نیاز بکنه ایشان و از خدا که بگن نه ما دیگه پارتی داریم دیگه. نه، عالم عالم پارتی بازی نیست، عالم اسباب مسببات. و قیلت خلن نار معد داخلین، به اینها گفته می شود که وارد آتش بشوید با روندگان در آتش. آیه بعد، و ضرب الله مثلا للذین آمنوا، ضرب المثل میزنه خدا برای مؤمنین، امرأت فرعون، از قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنه و نجنی من فرعون و عمله و نجنی من القوم الظالمین. منطق حضرت آسیه، یکی از زنان بزرگ عالم به حساب آمده، شنیدید دیگه تو وقایع خاص که باید عالم غیب دستی نشون بدهد، از آسیه بوده در تولد حضرت زهرا سلام الله علیها، در به حال جایگاه های مختلف. یکی حضرت آسیه، دوم حضرت مریم، و مریم ابنت عمران التي احسنت فرجها، چه مشکلاتی مواجه شد حضرت مریم. از کردیم در یه جا مشکلات دو گونه است، یه مشکلات جسمانی مادی، یه مشکلات روانی. مشکلات روانی خانمان براندازتر است از مشکلات جسمانی، خوره جان میشه. به یک خانم عفیف وصلت بزن که مثلا تو پاک دامن نیست، خیلی مشکلی. به هر حال اینها امتحان خودشون رو پس دادن، به اون نتایج رسیدن. به هر حال ائمه علیهم السلام هم این چنین هستن، اونها هم به هر حال با اینکه انسانهای بسیار بزرگوار، اما از امتحان خارج نیستن.
آقا در مورد کسی که از لقمه حرام و عمل حرام تحقق پیدا میکنه، اونم داریم تو تاریخ نمونه که
بله به هر حال فرزند یزید رها کرد دیگه، لعنت فرستاد به آبا و اجدادت معاویه ابن یزید. به هر حال ما حرکت اهل بیت علیهم السلام رو ملاحظه بکنیم در این ایام با چه مسائلی روبرو شدن. مثلا مسائل کربلا مقدار بزرگیش بعد از عاشورا، سردمدار تحمل این مسائل زینب کبرا سلام الله. بعضی از این مسائل به گونه ایست که بعضی شاید بعید میشمارن که این گونه رفتار شده باشه با این خاندان. بعضی از مقاتل شاید چشموشی کردن از آوردن این مسائل، اما بوده. یک شخصیتی که در پرده عفاف باشه، وقت در شهری که جایگاه رشدشونه، انحطاط فرهنگی به کجا برسه که اینها رو دست بسته با سر برهنه در کوچه و بازار تصفرش هم برای ما مشکله. بیان صدقه بدن به آن الله. امام سجاد علیه السلام که امروز روز شهادت اون حضرته زیر قول زنجیر در یک خرابه قرارشون بدن، به منحاله میگوهن منحال آیا پاچه ای همراهت هست؟ آقا پاچه برچی میخواید؟ فرمونه باشد پاچه بیار بیار زیر این کند زنجیر رو بذار. وقتی که کند حضرت رو کنار دیدن خون از لگه های اون
خانه خود به صفای آمدن. اجازه بده از ته دلمون اون چی که دلمون میخواد امروز عرض بکنیم چیه بران زمیره آقا آقا چیه بران زمیره آقا یعنی آقا درد می از ما برده می آن یا که خانده مایم ز کودکی مادم همیشه در دل شب قصه های آمدم دگر دلوم شب و ماه و سال گذشته تمام عمر نشستم به پایان آره آرام دلت میخواد و خواهر صدا بزنی اما جلس اجازه نمیده صدا تازاز کن مجلس روحانی کن فکر کن آقا اجازه مصافه در این مجلس اعلام ما داده بابا یا صاحبه
دهنه های دهنه ها خون را خوارم
امام نبود کجا میشد زم بود کنی عب گه گه گرید اما چشم من هر روز شب روزهای شام با شبای زار آید بیاد وای از شام وای از شام وای از شام بگم همون سرا بالا نیزه بس کم گفتم بگم هم زلول شدن با رومی ها کم گفتم بگم روزا زیر آفتاب و بلندن جیر داب کم ناشیر گوینده خدا کنه راست نباشه بگم دستن و بستن دست زینب خورا وای بر شام رفقا میگن یکی از دلائلی که قصال صدا کرده ستاله ی حسین و غز بده آخه دست همه بنده بود در خوش مرده بینم در کنار چیم هم رباب زشته و هم شیر خارا زینت و زیور چو بینم رو به گردانم از آن موشهای زخمی بیگوش آرارم به یاد گر گلی بینم به شاخی خارها برگرده بود دست باب و نوک نیبانی زدان آرم به یاد در خزان هر بس یفتد هر درخت جور باد بر زمین افتادن از شیعیان جاتون خالی بود به خودم گریه کنید شیعیان جاتون خالی بود از عقب تا جلو رو با تناب ناستانه ها رو بسته بودم حتما یکی جلو دار بوده نمیشه چون اینم آدم رو باید هدایت کرد وای وقتی خودشون خسته می شدن شاید می کشیدی تناب و شاید می خوردن زمین از پار وسط تناب شاید آقا امام سجاد که جانم بفداش برمی گشت نگاه می کرد زار زار گریه می کرد همه بگیم حسین در آب دور ناقه ها بالای نیزه روی شطور صاحب عزا در پای نیزه این زاده خیرال براست این وارث خون خدا ای اهل عالم ای اهل عالم ای شامیان ای شامیان زخمش بپوشید بر حلقه زنجیر او تابید خوش این
زاده خیر الوهاب، این وارث خون خداست. ای اهلال این آقا با هم کنید افغان و زاری، ناغا شما هم گریه کنید، ای ناغا با هم کنید افغان و زاری. از جای زنجیر جفا خون گشت جاری، دیگه آقا را از دور دیدم فکر کردم با پوش قرمز به پا دارم، آمدم جلا دیدم پای دخت مبارک غرق خون، جانم فدای آقا جانم عرض من و تمام. من حسین ابن علی را مذرم، یادگاری از حسین بی سرم، خیمه ها از آتش نمرود سو، دختری کوچک میان دود سو، اون جگر از داغ گلشن ماندم، از بنی هاشم فقط من ماندم، گرچه بینی تا به امشب زندم، من هم از عذاب زینب ماندم، من هم از عذاب زینب ماندم، جان عالمی به فدات زینب کبرا. شاید موفق نباشم هفته دیگه از رقیه بگم، گفتا نگی دختر به چه مرگی از دنیا رفته غسلش نمیدم، گفت بسه دلا رو بیشتر آتش نزد، سه ساله حسین رو دفنش کن، شاید دخترک رو گذاشت یه بغلش، سر بابا رو گذاشت بغل دیگر، همه یه سادات سر رو کرد سمت آسمان، گفتی که درمانم چه شد، گفتی به در جانم چه شد، این از دوان این از بدن، آرام شو آرام شو. گفتی میان موج خون انا الیه راجعون، گشتی ز جمع ما جدا
حسین جان، ای حسین جان، ای حسین جان.
یتیما کن نگاهی بر یتیما قلب تفلان از قبط خود قلب تفلان از قبط خود ای حسین جان
خدایا